یک حکومت مذهبی داریم و اگر که در جامعه ما سکولاریسم مطرح بشه، یعنی رو میاد که آقا جان من کسی که میخواد رهبر جامعه باشه، کسی که میخواد رئیس جمهور جامعه باشه، کسی که میخواد بر امور اداری و اجرایی و مقننه و اینها نظارت بکنه، باید شایسته اون کار و متخصص اون کار باشه و هیچ دلیل عقلی وجود نداره در جهان که بگوییم که این شایستگی فقط خاص به طبقه آخوند در جامعه ما هست، بلافاصله تشخیص میده که پشتان اصل سکولاریسم و باید باش در دوزه. آقای خاطر این برای کار خودشون این روش رو انتخاب کردن که آمده انگوزیم که سکولاریسم در غرب به وجود آمده و چون یک پدیده اجتماعیه، یک شرایط اجتماعی اون رو به وجود آورده و چون در جامعه ما شرایط اجتماعی وجود نداره، اون شرایط اجتماعی قلبی وجود نداره، پس سکولاریسم هم نمیتواند در جامعه ما پا بگیره و رشد بکنه و اگر که بکنه دارای مضرات و بدیهایی خواهد بود که در نتیجه ما رو موظف میکنه که علیه اون جبهه بگیریم. خب این یه استدلال عامیانه ظاهر الصلاحیه که در اولین قدم آدم میتونه به سستی این حرف پی ببره و برای اونم اصلا نیازی به رفتن در داخل بحث‌های تئوریک نیستش. کافیه که ما نگاه بکنیم ببینیم که مگر اساساً دولت مدرن در مغرب زمین و در اثر شرایط مغرب زمین به وجود نیامد؟ مگر مفهوم ریاست جمهوری در مغرب زمین و در شرایط زندگی مغرب زمین به وجود نیامد؟ مگر مجلس شورا داشتن، تفکیک قوا داشتن، همه این حرفا ناشی از شرایط تحولات اجتماعی در غرب نبود؟ چگونه است که ما همه اینها رو میتونیم استنباط بکنیم و بیانیم و در مملکت خودمون قوای سگانه داشته باشیم، رئیس جمهور داشته باشیم و غیره؟ اما تا مسئله به سکولاریسم میرسه که میگوید که شرط لازم برای تحقق همه اونها این است که اول جامعه سکولار بشه و این اصلا ممکن نیست چنین کاری، اینجا که میرسه چون منافع فکر آخوند که با کیان مختلفی توانستن حاکمیت رو در دست خودشون بگیرن به خطر میفته، اینها این مجردی بخیر آقا سکولاریسم به پدیده قدیس در جامعه درمی به تحت شرایط معینی به وجود آمده و این شرایط در هیچ وقت هم بحث نمی کنند که اون چگونه شرایطی که در قرد زاینده سکولاریسم بوده و در جامعه ما این شرایط وجود نداره و چرا وجود نداره، چه عیبی در جامعه ما وجود داره که ما نمیدونیم این یک دونه پدیده پس کنم که حکومتی غرب رو در جامعه خودمون مطرح بکنه. در نتیجه به نظر من آقای سید محمد خاتمی برای اولین بار به وضوح هرچه تمامتر دارد به تمام مردم ایران میگوید که شرایط جامعه ما شرایطیست که آخوند باید بر آن حکومت بکنه و در نتیجه ما نباید توقع این رو داشته باشیم که بر جامعه ما سکولاریسم حاکم بشه و در نتیجه اصلا هدف ما باید این باشد که ما با سکولاریسم و تسلط سکولاریسم در جامعه خودمون مبارزه کنیم. در نتیجه به خصوص این مسئله به نظر من هم اقدام شما در این برنامه که الان داریم اجرا میکنیم و هم اساسا در لحظه کنونی سیاسی جامعه ما اهمیت خاصی دارد به لحاظ اینکه ما داریم میریم به طرف انتخابات جدید رئیس جمهور یا به قول خود آقای خاتمی انتخاب کارگزار جدید ولی تغییر رو میخوان انتخاب بکنن. ایشون دارند مواضع خودشون رو به روشنی میگویند، میگویند که من به ولایت فقیه اعتماد دارم، من با سکولاریسم مخالف هستم، بنابراین معنیش این است که من موافق این هستم که حکومت باید در دست قشر آخوند باشه و شایسته سالاری در این حکومت معنا ندارد. در نتیجه به نظر من ما اگر روشن بکنیم این مسئله رو برای مردمی که خواهم رفت در خوزان ماه آینده در پای عرض کنم که
صندوق رای
فرند صندوق رای خود به خود شد متوجه خواهند شد که دارن به چی رای میدن. یعنی اگر رای خودشون رو به آقای خاتمی میدن، بدونن که آقای خاتمی از همکنون بهشون گفتن از ما توقع این رو نداشته باشید که من با نقاط ولایت فقیه مخالفت بکنم، یا اینکه من با اینکه قشر روحانی حاکم باشم مخالفت بکنم. من وظیفه این است که دوباره کارگزار ولی فقیه باشم و سر جامعه رو طوری گرم بکنم که برای 8 سال دیگر حکومت ولی فقیه در جامعه ما و حاکمیت قوانین شرعی به جای قوانین عرفی ساخته شده به دست نمایندگان مجلس ادامه پیدا بکنن. این تمام تلاشیه که بنده فکر میکنم که اگر که ما معتقد هستیم به سکولاریسم، باید در فاصله اکنون تا عرض کنم که ماه خرداد بکنیم که نشون بدیم که اگر به سودای تسلط سکولاریسم یا آرزوی تسلط سکولاریسم پای سرد رو به رای میریم، بدونیم که این کاندیداها کاندیداهایی نیستن که میتوانند چنین امری رو مسجل بکنن، بلکه آمده از برای که ابرام بکنن حاکمیت ولی فقیه.
بله آقای دکتر نوری علا، احزاب چه در خارج از ایران و شاید گروهی در داخل ایران به نوعی میخوان در انتخابات شرکت بکنن و این به نظر شما به چه معنایی هست وقتی که به این روشنی در حال بیان میشه که باید به ولایت فقیه التزام داشت و حال خواستار هیچ گونه اصلاحات و رفرمی در حکومت اسلامی نباید باشید، چرا به نوعی احزاب کوشش میکنند در داخل و خارج از کشور که مردم رو ترغیب بکنند که بیان و به پای صندوق رای و رای بدن؟
بله عرض کنم که این احزابی که شما میفرمایید تکلیفش از مدت ها پیش روشن بوده است. یعنی اساسا اصل تعصب در داخل کشور با التزام به حکومت ولایت فقیه یکیست. یعنی شما نمیتونید در ایران یک رزمی رو تشکیل بدید و بگویید که من آمدم که بگویم که ولی فقیه لازم نیست در جامعه ما، یا من دوست دارم به جای کلمه ولایت فقیه رو بگم حکومت آخوندها. چنین حزبی رو در ایران که اجازه نمیدن. در خارج از کشور هم احزاب فرصت طلب متعددی ما داریم که یا اینقدر ساده لوح هستن که فکر میکنن از طریق اصلاحات مورد موافقت ولی فقیه میتوانن شر ولی فقیه را از ملت ایران بکنن، که خب اینا به پای ساده لوحی خودشون خواهند ایستاد و خواهند سوخت. ادهی از احزاب فرصت طلب هم هستن که اساسا از ترس اینکه جانشین حکومت ولایت فقیه چیزی باشد که اونها دوست داشته باشن، دو دستی چسبیدن و میخوان این حکومت اسلامی در ایران رو حفظ بکنن. به نظر بنده اما این نافی شرکت در انتخابات نیست. من اعتقادم بر این است که همواره پیش آمدن فرصت‌های انتخاباتی برای کسانی که با کل سیستم ولایت فقیه و حکومت اسلامی مخالف هستند این فرصت رو پیش میاره که لااقل بیاین جلو و مواضع خودشون رو اعلام بکنن و بگذارن که شورای نگهبان ولی فقیه اونها رو رد بکنه. یکی از مشکلات ما اینه که از اکثر فعالان سیاسی ما به خصوص در داخل کشور میگن که خب ما اگر بیاین جلو ولی این شورای نگهبان ما رو رد خواهد کرد، برای چه کاریه که ما بیاین جلو؟ در حالی که به نظر من فرصت انتخابات این راه رو، این در رو باز میکنه که ملت ایران ببینن که یه آلترناتیو دیگری هم میتواند وجود داشته باشد. یک آدم های مشخص شجاع میهن پرستی هم وجود دارن که میتواند بیاین جلو و بگوین که ما یک حکومت سکولار میخواییم، ما حکومت ولی فقیه رو نمیخواییم، ما نظارت استصوابی شورای نگهبان رو نمیخواییم، اما آماده این با جان و دل خودمون برای مملکت خودمون کار بکنیم و مبارزه کنیم. مسلما هم که که اینا رو یا میگیرن زندانی میکنن یا محروم میکنن از حقوق مدنیشون. ولی این کمترین باهاییه که یک نفر که خودش به خودشون میذاره یک فعال سیاسی میتونه انجام بده. ما تا موقعی الان 30 ساله که هرگز در این فرصتها ما مواجه نبودیم با ارائه آلترناتیوهای سکولاریستی. و به نظر میرسه که توی این 1 سال اخیر با مطرح شدن وسیع فکر سکولاریستی هستش که رفته رفته اخلاق موضع‌گیری میکنن و سکولاریسم رو میارن جزء مواضع خودشون و چهره های مشخصی از افراد سیاسی داخل کشور همکنون توافق خودشون رو با سکولاریسم اعلام داشتن. به نظر من این اشخاص باید بیان جلو اعلام کاندیداسی بکنن با اعلام اینکه ما سکولاریسم رو قبول داریم و نظارت استثنایی رو قبول نداریم.
بله، نظر شما آقای دکتر نوری علو در رابطه با وحدت ملی که ابتدا از طریق آقای ناطق نوری و بعد هم آقای رفسنجانی مطرح شد به چگونه هست؟
بله، عرض کنم که من فکر میکنم که این هم یکی از فریبهای بی‌نمک این آقایون آخوندهاست. اصلا اینها اجازه و حق به کار بردن کلمه ملی رو ندارن، برای اینکه اینها آمده هم که اتفاقا ملت ایران رو خورد و خمیر بکنن، تکه تکه بکنن و فقط بخشی از اونها رو که عبارت باشن از مسلمانان شیعه 12 امامی معتقد به ولایت فقیه اونها رو به عنوان ملت ایران قبول دارن، در حالی که ملت ایران نه تنها عرض کنم که از ادیان مختلف تشکیل شده، در داخل اسلام هم دارای مذاهب مختلف اسلامی هستند و حتی در داخل تشیع امامی هم بسیاری از اشخاص هستند که به ولایت فقیه انتماد ندارن. در نتیجه به نظر من میرسد که این دولت نمیدونم ملی و ملی که هم صحبت شو میکنن یک مفهوم خنده‌داری است، یعنی که میگویند که ما خودی ها بیاییم اختلاف خودمون رو کنار بگذاریم که اتفاقا بتوانیم در مقابل حضور سکولاریست ها در ایران مقاومت بکنیم و پایداری بکنیم. تفرقه ما موجب خواهد شد که آلترناتیو ما که جدایی مذهب از حکومت هست هم پیدا کنه و برای جلوگیری از این کار و حفظ منافع خودمون ما باید با هم اتحاد بکنیم. یعنی که به نظر بنده ملت ایران بسیار هوشیارتر از آن است که به خودش نگاه نکنه، بلکه به کلماتی مثل دولت وحدت ملی توجه بکنه. این وحدت ملی نیست، این وحدت عناصر ضد ملی است که کلمه ضد رو پنهان کرده.
دقیقاً درست، سپاسگزار هستم آقای دکتر نوری علو. در رابطه با سکولاریسم با تئوری ولایت فقیه چه رابطه شما می‌بینید و اساساً به چطور میشه که این دو تا جریان رو آشتی داد و آیا همچین آشتی کنانی ممکن هست یا خیر؟
بله، اصلا که ببینید تئوری سکولاریسم و تئوری جدا کردن مذهب از حکومت همونطور که خود آقای خاتمی گفته بر اثر یک تحول طولانی تاریخ ابتدا در اروپا پیش آمد و مردم متصل شدند که تا موقعی که بین این همه عقاید گوناگون، مذاهب گوناگون، باورهای گوناگون یکی از باورها و مذاهب بیاید قدرت رو در دست بگیره، به طبع این گونه خواهد شد که او تمام آداب، ارزش‌ها، امر به معروف و نهی از منکر خودش رو با در دست گرفتن قوای نظامی مملکت بلکه گرو تحمیل خواهد کرد و به این نتیجه رسیدند که جامعه که نمیتواند از رنگارنگی خالی بشه و همه جوامع به تعداد آدمیانی که توشون هست عقیده سیاسی دارن، عقیده مذهبی دارن و غیره، برای که اینها بتوانن با آرامش و راحتی زندگی کنن هیچ کسی که میگوید که عمده من است و عمده من نباید باشد نباید به دو قدرت برسه. برای این آمدن گفتن که درمشید من این روز خودم سینه من گرفته به علت سرما خوردگی و سرفاهای من رو میبشید.
خواهیش
میکنم که گفتن که ما بیاییم نگذاریم که صاحبان عقاید و ارزش‌های خاص بیاین و حکومت رو به دست بگیرن و بعد مردم رو بیچاره بکنن. مثلا شما در ایران میبینید که تمام مردم ایران محکوم به این هستن که قوانین و ارزش‌های شریعت تشیع امامی ولایت فقیهی رو رعایت بکنن و این یک ظلمی است و یک ذلت بزرگی که جمعیت کثیری از اون اصلا نه مسلمان هستن یا نه شیعه هستن و غیره. در مقابل تئوری سکولاریسم یا جدایی یک مذهب خاص از حکومت بود که آخوندهای ما، آخوندهای شیعه امامی در ایران آمدن تئوری ولایت فقیه رو درست کردن. یعنی این دو تا با هم دیگه 100% این شب و روز مانعت و جمع هستن. آقای خمینی که در کتاب خودش تئوری ولایت فقیه رو فرموله کرد، از اولش گفتش که آقا جان من ما با این عقیده مخالفیم که آخوند نباید حکومت بکنه. اصلا حکومت دست آخوند است، برای که آخوند جانشین امام است، امام جانشین پیغمبر است، پیغمبر هم نماینده خداست، تن آخوند نماینده خداست و فقط اوست که میداند چی برای مردم خوبه چی برای مردم بده و این قدرت احتیاط باید داشته باشه که هر کسی که از فرمان آخوند تخطی کرد تنبیه بشه و هر کی که گوش کرد تشویق بشه. بنابراین این تئوری سکولاریسم و تئوری ولایت فقیه یا تئوری حکومت آخوندها در هر کشوری در مقابل هم قرار میگیرن. در همین امریکایی که بعد زندگی میکنم، از اصول اولیه قانون اساسیشون این هستش که مذهب از حکومت جدا هستش و در نتیجه نمیگذارن. یعنی شما میدونید که آقای بوش مثلا یکی از معتقدین شدید عرض کنم که به دیانت خاصی از دیانتهای مسیحی بود، ولی وقتی که در مقام ریاست جمهور نشسته بود، اگر که این میخواستش که اون چیزهای روزه مثلا آخوند یا کشیش چیزهای ایشون مثلا میکن میدارید و مطرح بکنه، بلافاصله به اصطلاح اینها ایمپیچش میگردن، یعنی از ریاست جمهوری میداختنش به خاطر اینکه این دری رو باز کرده بود که دو مرتبه آخوند و کشیش بیاید در جامعه و ارزش‌های او بیاید در جامعه حاکم بشه. بنابراین این افسانه که به خصوص از جانب آقای خاتمی پیش رو میاد، حتی در این سخنرانی اخیرشون من دیدم که ایشون این رو نوشته گفتن که و فرمولی که امام خمینی در ضمن عنوان ولایت فقیه درست کرد یه فرمولیه که مانع دموکراسی نمیشه. این یواش یواش بعد از 30 سال حتی دیگه به درد این که مجلسات مثلا طنز آمیز هم ازشون استفاده کنن نمیخوره. به قدر این حرف سخیف است چون مردم ما به طور روزانه با این مسئله مواجه هستند که اگر که در مملکت ما دموکراسی نمیتواند پا بگیرد، به خاطر اینکه مردم سالاری معنایش این است که باید نیازها، خواستها و ارزشهای همه مردم در مد نظر قرار بگیره و این منافات دارد با ارزشها و آن چیزهایی که نهاد روحانیتی مذهب خاص میخواد انجام بده. بنابراین من فکر میکنم اگرچه لازم است که مرتب این حرف رو تکرار کرد و این دروغ بزرگ رو افشا کرد، ولی مردم ایران در عمل و با پوست و گوشت و استخونشون متوجه این تضاد و تغایر بین سکولاریسم و حکومت ملایان و ولایت فقیه شده.
بله درست هستش آقای دکتر نوری علا. میگن که سکولاریسم اگر بر جامعه تحمیل بشه خودش نوعی دیکتاتوری و فاشیسم رو به وجود میاره. شما در این زمینه به چه گونه‌ای اندیشید؟
بله عرض کنم که البته هر چیزی که بر جامعه تحمیل بشه دیکتاتوری و فاشیست رو به وجود میاره. در این شکل نیست، این فرمول درسته. اگر که در جامعه ای سکولاریزم رو بکنن با ضرب دیرک و فلان حرفا تحمیل بکنن، اون جامعه دچار تحمیل شده و باز یک سری آخوندی که در دکان سکولاریزم زندگی میکنن میان حاکم میشن بر اون جامعه، در حالی که سکولاریزم اصلا قصد این نداره که بیاد یک شکلی از حکومت رو تشکیل بده. سکولاریزم میگوید که حکومت باید خالی از ایدئولوژی و عقاید ایدئولوژیک و مذهبی باشه. بنابراین سکولاریزم در واقع حکم یک داور مسابقه فوتبال رو داره که میگوید که همه این تیم‌های که توی این مسابقات هستن باید فرصت مساوی داشته باشن برای اینکه بیاین حکومت رو بگیرن بدون اینکه بتوانن چیزی رو بر مردم تحمیل بکنن. یعنی که ما اگر احزاب سیاسی رو تشکیل بکنیم به فوتبالیست ها یا تیم های فوتبال، سکولاریسم داور محله. سکولاریسم چیز رو تحمیل نمی کنه جز مقرراتی رو که خود تیم های بازی کن با همدیگه توافق میکنن که چه کارهایی رو میتونن بکنن چه کارهایی رو نمیتونن بکنن. اینها از به خاطر اینکه یک چیزهایی رو با هم باید مثلا فکر کنیم که رضا شاه امروز فردا مثل که این رضا هم رو دیم هستش و ایشو به یاد اون روز صحبت کرد، رضا شاه دستور داد که زنها حجاب خودشون رو بردارن و این کار رو با شدت و تحمیل انجام داد. نگفتش که هر کسی آزاد است که اگر میخواد حجاب داشته باشه، هر کسی هم که نوشته میخواد که حجابش رو برداره. و چون حکومت رضا شاه رو اینها به عنوان حکومت سکولاریستی مطرح میکنن، همان گونه که آقای خاتمی در این سخنرانی خودش گفته است که حکومت رضا شاه حکومت سکولار بود، بعد میگوید که ببینید یک حکومت سکولار هم میاد مثلا زنهای شما رو بی حجاب میفرسته تو خیابون، بی ناموسی میکنه، فلان میکنه، فلان میکنه. این هم باز از شعبده بازی های غلبی هستش. حکومت رضا شاه بسیاری از آرمان های سکولاریستی رو اجرا کرد ولی مطابق قانون اساسی مشروطیت نمیشود به اون حکومت به حکومت سکولار، برای که در حکومت در مشروطیت در قانون مشروطیت ما اولا دین رسمی داشتیم. در یک حکومت سکولار ما نمیشدیم دین رسمی داشته باشیم. اگه دین رسمی داشته باشیم معنیش این است که اون دین میآید ارزش های خودش رو بر جامعه مسلط میکنه، همان گونه که ما در دوران حسن انقلاب مشروطه همواره صحبت از اقلیت های مذهبی میکنیم. اصلا اقلیت یعنی چی؟ اکثریت یعنی چی؟ اقلیت و اکثریت فقط باید پای صندوق رای روشن بشن، وگرنه اینکه مثلا مسیحیان در ایران اقلیت هستن از نظر حقوق بشر، از نظر حقوق ناظر بر افراد جامعه، یک نوع اصلا که تحمیق و اجحاف و تبعیضی که بعد از میان داره. جامعه سکولاریستی جامعه دارای دین رسمی نیست. جامعه سکولاریستی در اساسنامه‌اش نمی‌نویسن که باید 5 تن از علمای بزرگ بیاین بنشینن و مصوبات نمایندگان مجلس رو نگاه بکنن که مبادا با شرع مبین تنافر داشته باشه. شرع مبین ربطی به ملت ایران نداره. شرع مبین مربوط شود به کسانی که به اون شرع مبین اعتقاد دارن. اگر من معتقد هستم که شیعه هستم و مسلمان هستم و باید تقلید بکنم مثلا از این آیت اللهی، خب اون شرع اون آیت الله یا توضیح مسائل اون آیت الله بر من مترتبه و من باید گوش بکنم. ولی اگر که من بهائی هستم، من چرا باید تحت تسلط شرع اون باشم؟ اینه که به نظر من این اختلاط ها رو ایجاد میکنن برای اینکه ذهن مردم رو مشروط بکنن، منحرف بکنن از واقعیت انسانی، حقوق بشری و ضد تبعیض اندیشه سکولاریسم.
خیلی متشکرم هستم آقای دکتر نوری علا. چرا شعار نقشه شما که میگوید سکولاریسم اولین قدم در راه استقرار مردم سالاری و کسوت‌گرایی است و بدون این دو امر متاسفانه سکولاریسم تحقق پیدا نمی‌کنه. چرا این شعار رو شما دارید؟
این تیکه آخرش البته جناب علی برعکس گفتید، من معتقدم که سکولاریسم
بدون اون اصل
مردم سالاری و کسوت‌گرایی ممکن نیست. چه نظر من اگر یک لحظه دقت بکنیم یعنی باریک بشیم در معنای سکولاریسم و معنای اینکه یه جامعه باید دموکرات باشه و دارای کسوت‌گرایی باشه، یعنی که رنگارنگ باشه، هر نوع عقیده‌ای، هر نوع فکری، هر نوع مذهبی درش آزاد باشه، این تنها فقط میتونه در یک جامعه سکولاریستی اتفاق بیفته. شما وقتی که میگویید که مثلا اگر که تو رأسرشدی هستی حق نداری در انتخابات ما شرکت کنی، تو باید بری تو انتخابات مثلا خود اقلیت رأسرشدی ها شرکت بکنی، یه نماینده حالا ما به تو ارفاق میکنی به فرستوم اگه، در حالی که صندوق رأی مذهب سرش نمیشه که برای تحقق رأی اکثریت، برای تحقق دموکراسی، مردم سالاری، حکومت مردم برای مردم لازمش اینه که اول جامعه سکولار بشه، از شر همه ایدئولوژی ها و عرض کنم که مذاهب در پای صندوق رأی رهایی پیدا بکنه، یک زرتشتی، یک باهایی و یک مسلمان ایرانی حتی مساوی داشته باشن برای انتخاب کردن. اصلا به نظر من شرم‌آوره که ما در مجلس شورای حالا ملی سابقمون و اسلامی کنونیمون ما دارای نمایندگان اقلیت هستیم و این رو به عنوان یک پیشرفت اجتماعی داریم مطرح میکنیم که ببینید ما هر نوع حقوق اقلیت‌ها رو رعایت میکنیم. وقتی سکولاریسم اقلیت اصلا یعنی چه؟ وقتی که اقلیت معنا نداشته باشد هستش که دموکراسی مطرح شه. باز برای این که همه عقاید آزاد باشند و بتوانند در احزاب خودشون، در مساجد خودشون، در کنیسه‌های خودشون بشینن عقاید خودشون رو با هم دیگه بحث بکنن و جامعه تبدیل به یک باغ زیبایی بشه که درش انواع گل وجود داره، لازمش اینه که اولین جامعه سکولار بشه. یعنی هیچ کدوم از شرکت کننده باشه، یعنی به محض اینکه یک کدوم از این شرکت کنندگان به قدرت رو بگیرن، این میمونه که بگیرید در یه باقی فرمان برسه که همه گلهای باغ رو ببرید، فقط گل مثلا جلالور باید در اینجا ساخته بشه. این رنگارنگی و طرافت و کسرتی که در هر جامعه وجود داره بلافاصله در نزد حکومت ضد سکولار پژمرده میشه. به این دلیل ما آمدیم این نشریه اینترنتی سکولاریسم نو یا newsecularism.com رو درست کردیم که توضیح بدیم که چرا اگر که ما رهرو راه دموکراسی هستیم، اگر رهرو راه کسوت‌گرایی هستیم، چاره ای نداریم در اولین قدم بر سر سکولاریسم توافق بکنیم. و وقتی که بر سر سکولاریسم توافق کردیم، اون وقت دیگه مثلا حفظ مشارکت اسلامی بیمعنی میشه. حفظ که نمیتونه مشارکت اسلامی باشه یا احزاب ملی مذهبی، اینها به نظر من همشون ناشی از کداندیشی، بداندیشی و انحراف از مفهوم کسوت‌گرایی و دموکراسی هستند که به وجود میان. وگرنه کسی که ملیه، خب ملت ایران از همه این اقوام و گروه ها و مذاهب درست شده، چجوری آدم توی ملی نفهمی باشه؟ این یه دروغ بزرگی به نظر من. بله. ما هدف نشریه‌مون رو گذاشتیم در ترویج و شروع اندیشه درست سکولاریستی و نشان دادن اینکه هر جایی که سکولاریسم وجود نداشته باشه بلافاصله تبعیض از در وارد میشه، بعضی و بعضی مظهریت و اولویت پیدا میکنن و مزایای اجتماعی رو به خودشون اختصاص میدن.
بله، سپاس از شما. سپاسگزار. آقای دکتر نوری علا، شما اشاره کردین به سکولاریسم نو. چرا شما صفت نو رو به سکولاریسم اضافه کردید و فرق سکولاریسم نو با سکولاریسم قدیمی در چه هستش؟
بله، عرض کنم که خیلی متشکرم از این سوال، برای که این کمک میکنه من توضیحاتم رو روشن‌تر عرض بکنم. ببینید، سکولاریسم و اون چیزی که آقایون آخوندها در ایران ازش میترسن اختصاص داره به مسئله حکومت آخوندها. یعنی اروپا سکولاریسم وقتی به وجود آمد که میخواستن قدرت کشیش ها و کلیسا رو کاهش بدهند و مردم رو از تحمیلاتی که اونها ایجاد میکردن نجات بدهند. در چیزها، در مثلا منابع مراجعه، در مدارک، وقتی که مراجعه بکنند دوبال معنای کلمه سکولاریسم بگردن، بلافاصله مطرح میشود که سکولاریسم یعنی جدا کردن مذهب از حکومت. اما تحقیقات، یعنی از زمانی که جامعه شناسی به عنوان یک علم به وجود آمد و به خصوص جامعه شناسی سیاسی تونست عرض کنم که اصول و بنیانهای خودش رو برقرار بکنه، متوجه این شدن که مذهب هیچ فرقی با ایدئولوژی نداره. مذهب هم یه نوع ایدئولوژیه، فقط تفاوتش اینه که میگوید که در پس این جهانی که ما داریم می‌بینیم عالم غیبی وجود داره، چه در اونجا خدا و فرشتگانش و بهشت و جهنمش وجود دارن و اونها به ما دستور میدن که ما چیکار بکنیم. اما در حکومت‌های ایدئولوژیک هم عیناً همون اتفاقی میفته که در حکومت‌های مذهبی اتفاق افتاده. یعنی باز یه عده‌ای میشینن یه چیزی رو سرهم میکنن، یه مجموعه توضیح المسائل سیاسی رو سرهم میکنن به نام ایدئولوژی که هیچ مبنا و پایه علمی نداره و فقط با یه مفروضات خاصی درست شده برای اینکه یک بخش از جامعه رو بر کل جامعه مسلط بکنه. بنابراین من به این فکر افتادم که ما بیاییم و از دل این احتجاجات مربوط به سکولاریسم یک اصل وسیع‌تری رو در به وجود بیاریم که مذهبم توش جا میگیره و اون سکولاریسم رو اسمش رو گذاشتم به این معنی که من میگویم که اساسا مسلط کردن هر نوع ایدئولوژی چه مذهبی و چه غیر مذهبی در یه جامعه موجب بدبختی اون جامعه میشه. شما تجربه مثلا تسلط استالینیسم و شوروی رو نگاه بکنید، تجربه تسلط نازیسم هیتلری رو بر آلمان نگاه بکنه و کل اروپا در واقع نگاه بکنه، تجربه فاشیست نمیدونم ایتالیایی رو نگاه بکنید، ببینید که همون اتفاقی در اون جوامع افتاده که در جامعه ما با تجربه ولایت فقیه پیش آمده. ولایت فقیه مگر چیه؟ ولایت فقیه درسته که ظاهرش یک بحث مذهبی رو داره مطرح میکنه، ولی در بنیان خودش که نگاه میکنید ولایت فقیه بیان یک ایدئولوژیه. و اتفاقا این رو پیش از این که کسانی که مخالف ولایت فقیه باشن باش آشنا شده باشن، خود اسلامی ها، یعنی از روز اول خودشون اسمشو گذاشتن ایدئولوژی ما چنین است. مثلا شما نگاه بکنید که برای استخدام در ادارات یا رفتن شرکت کردن در کنکور میگویند که ما امتحان ایدئولوژیک میزنیم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که بر جامعه ما یک ایدئولوژی مسلطه و ما داریم امتحان میکنیم که شما اگر که این ایدئولوژی رو فهمیدی و بلدی و قبول داری بتونی به دانشگاه تحصیل بکنی یا داری در یک دوایر دولتی شرکت بکنی. بنابراین خود جمهوری اسلامی از روز اول اعلام داشت که من هم چیزی جز یک ایدئولوژی دیگر نیستم. بنابراین ما برای آینده ایران نباید خودمون رو محدود بکنیم به مبارزه به یکی شدن حاکمیت و مذهب، بلکه باید ما در راه این مبارزه بکنیم که حاکمیت با ایدئولوژی یکی نشود، وگرنه همین اتفاق همه جا میفته. ما باید مطمئن بشیم که در پس روزگاری که جمهوری اسلامی شرش رو از سر ملت ایران میکنه، یک حکومت جانشینش بشه با یک سری توضیحات مسائل دیگه و یک سری آخوند فکری دیگه و اونها حالا بیان به ما دیکته بکنن که ما چه باید بکنیم. به این دلیل ما اصرار میکنیم که این سکولاریسم نو رو یعنی جانشین کردن ایدئولوژی به جای مذهب رو انجام که اشاره بدیم.
آقای دکتر نوری علا، شما در 25 مرداد 1385 مقاله ای داشتید جای خالی احزاب غیر ایدئولوژیک و در اونجا اشاره کردید به ضرورت احزاب غیر ایدئولوژیک ایجاد بشه در معاهد داخل یا خارج ایران. این رو میتونید توضیح بدید که نظرتون در
شغل جدید ایجاد بکنن برای اینکه جامعه ما احتیاج به شغل تا بتونه مردم خونه هاشون رو حفظ بکنن، قدرت خرید پیدا کنن، من قدرت خرید موجب میشود که اقتصادشون بکن بشه، بازار رواج پیدا بکنه و غیره و در مجموع هم این بدبختی که امریکا اکنون دچار شده مثلا بیاد بیرون. این یک برنامه است. اما ما در کشورهای جهان سوم با احزاب بی برنامه اما با ایدئولوژی روبرو هستیم. یعنی شما وقتی که نگاه بکنید مثلا بگید که آقای حزب مشارکت اسلامی شما برنامه‌تون چیه؟ اینا هیچ برنامه خاصی برای مملکت ما ندارن، اما تا دلتون بخواد میتونن اسناد و مدارکی روی میز بگذارن که از ایدئولوژی‌های آنها صحبت میکنن راجع به این مثلا تعریف انسان چیست. آقا حزب سیاسی که نمیاد انسان رو تعریف بکنه، حزب سیاسی میاد که احتیاجات انسان رو تأمین بکنه، یا مثلا احزاب ملی مذهبی، یا حتی بگیم احزاب کمونیستی، که اینها هیچ کدوم بدون ایدئولوژی وارد بازی نمیشن. همیشه یک تعریف از انسان دارن، یک تعریف از جامعه دارن و بعد میآیند میگویند که ما برنامه ریزی میکنیم نه برای رفاه جامعه، برای تحقق ارزشهای ایدئولوژیک خودمون. و ما تا موقعی که در این مسیر قرار داریم هنوز به نظر من روی آسایش ثابت نخواهیم دید. ما وقتی میتونیم بگیم که وارد دوران مدرن شدیم که احزاب ما ایدئولوژی هاشون رو بذارن کنار و بپردازن به این که چه برنامه‌ای برای مردم دارن. ایدئولوژی خیلی ها من دیدم که اخیرا بعضی ها صحبت میکنن میگن که ما دو نوع ایدئولوژی داریم، یکی ایدئولوژی گراند اسکیل یا با مقیاس بزرگ هست، یکی ایدئولوژی های با مقیاس های کوچک هست که همون برنامه یه که تو میگی. ما اگر که میگیم ایدئولوژی ما منظورمون این برنامه یه که تو میگی. من اصلا سر کلمات که با کسی دعوا ندارم، عرض من این هستش که ما باید احزاب سیاسی پیدا بکنیم که فاقد ایدئولوژی اما دارای برنامه باشن. و اگر چنین بودن، حالا اگه دلشون خواهد اسم برنامه شونو بزنن ایدئولوژی، اون مخیر هستن، هر کاری دلشون خواهد بزنن بکنن. ولی تفاوت برنامه با ایدئولوژی در این بایدها و نبایدها هست. ایدئولوژی میگوید که من یک اصولی، یک مجموعه ای از بایدها و نبایدها دارم که این رو به ضرب و زور و نیروی نمیدونم انتظامی و ارتش و بسیج و پاسدار و غیره این رو بادار بکنم که مردم این باید و نبایدها رو رعایت بکنم. در حالی که در یک جامعه مدرن باید و نبایدهای اجتماعی رو نمایندگان خود مردم در مجالس مقننه تصویب میکنن، خودشون رو فردا میتونن رقمش بکنن، در حالی که باید و نبایدهای ایدئولوژیک رو مردم تعیین نکردن که نمایندگان مردم بتونن اونها رو ترمیم یا تغییر بدن. مثلا در حکومت‌های ایدئولوژیک مذهبی تمام ارزش‌ها و باید و نبایدها از آسمان نازل شده. خب خدا گفته که مثلا زن باید چادر سرش بکنه، حالا بیا اون درستش بکنه. چه کدوم نیروی اجتماعی هست که میتونه بگه در یک مجلسی تصمیم بکنن که ما باید آزادی مثلا پوشش به مردم بدیم؟ این نوع فشار هستش که اون وقت اون نوع فشار معکوس خودش رو به وجود میاره و موجب این میشود که مثلا یعنی این که این جامعه این بوده که 1400 لا به دست آخوند بیچاره شده، حالا که میخواد ازش بیاد بیرون واکنشش هم واکنشی تحمیلی خواهد بود. در حالی که اگر که این جامعه آزاد باشه که هر جور زنش مثلا نور پوزش پوششش روشن باشه، ما دچار این کنش و واکنش های اکستریمیستی و افراطی نخواهیم بود. در نتیجه من فکر میکنم که ما باید تشویق بکنیم احزاب خودمون رو که خودشون رو برای ایران آزاد، سکولار، دموکرات، عرض کنن که پلورالیست یا کثرت‌گرا آماده بکنن و برای این کار شروع بکنن برنامه ریزی کردن. شما فکرشو بکنید که فردا به دلیل آخوندها دستشون از قدرت در ایران کوتاه شد، کدوم یکی از احزاب ما نشستن در برای لاقل 23-24 رو بذار از خونه برنامه ریزی کردن؟ کجا اعلام کردن که مثلا با پول نفت چی کار بخون بکنن؟ اینها مسئله سیاست خارجی ایران چه خواهد؟ اینها مسئله که
آقای دکتر نوری علا، اگه ما فقط یک 3-4 دقیقه وقت داریم در باره منافع ملی صحبت کنیم، چون خیلی از احزاب هم سخن میگن در باره حفظ منافع ملی. به راستی منافع ملی رو شما به چگونه بیان میکنید؟
من کنم که منافع ملی، من در ابتدای عرایض خودم راجع به کلمه ملی وقتی که شما اصطلاح و صحبت راجع به فرض کنم که اون ائتلاف ملی
بحث
دولت که ما کلمه ملی رو هنوز خوب جا انداختیم. کلمه ملی معنایش این است که تمام افراد ملت ایران، اما از این که چه مذهبی دارن، چه عقیده‌ای دارن، چه سنی دارن، چه جنسیتی دارن، اگر که ما یک امری پیدا بکنیم که به اونها تعلق بگیره و منافعش به اونها برسه، این قضیه میشه جزء منافع ملی ما. اما اگر که مسائلی مطرح شد که یک قشر خاص، یک طبقه خاص، یک نوع خاص و گروه خاصی از جامعه ما رو مشمول خودش کرد و بقیه رو محروم کرد، ما دیگه اون نمیتونیم راجع به اون از منافع ملی صحبت بکنیم. شما نگاه بکنید که مثلا اگر که این تعریف از ملت و منافع ملی رو بپذیریم، اون وقت خب این زمان این سؤال بکنیم که کمک ما مثلا به حزب الله لبنان آیا بخشی از منافع ملی ما رو تشکیل میده یا نه؟ خب میبینیم که دلایل انتخاب حزب الله لبنان برای کمک گرفتن این است که آنها مسلمانند، ما هم دارای حکومت مسلمان هستیم و ما میخواهیم که مثلا از مسلمانان عالم خالی بکنیم، یعنی کمک بکنیم. یا در قانون اساسی میگیم که منافع امت اسلامی و منافع ملت ایران ارجحیت دارن. خب بنابراین این قانون اساسی که الان به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرحه، در همون بعد اول خودش رو نفی میکنه، یعنی این قانون اساسی ملی نیست، منافع امت اسلام رو و منافع ملت ایران مرجح دونسته، اولویت داره. همه در همه امور به نظر من اگر که با معنای دقیق کلمه ملت رو و اینکه حتی یک دونه آدم نباید از زیر این چسب بیرون قرار بگیرن در نظر بگیریم، دریافت این که کارهایی که مثلا دولت آقای احمدی نژاد به نام منافع ملی ایران میکنه آیا درسته و واقعا منافع ملی ما هست و بسیار روشن و بدیهی خواهد.
خیلی سپاسگزار هستم آقای دکتر نوری علا، بسیار استفاده کردیم از آگاهی‌هایی که شما به من و همیهنان دادید. با اینکه شما رو دیشتر در برنامه های سیمای همبستگی ملی ایرانی هم داشته باشیم، با شما بدرود میگیم و سال خوبی رو براتون آرزو میکنیم. پیروز و سربلند باشید.
این آیت از دستتون متشکرم و امیدوارم که من هم بتونم در این کار همبستگی ملی تغییر رو پیدا بکنم. خیلی
خوشحال شدیم. سپاسگزار هستم. شب و روزتون خوش.